20 سال محرم اونجا نقل میگه.
الانم پیداش نشه محرم شه پیداش میکنی. میگفت نقل داره. مگه چند تا مجلس نقل تو قهوخونه هاست؟ خبرش به گوشت میرسه.
دیر میشه. تا قبل محرم باید پیداش کنم.
حالا بفرمایید تو.
نه من باید برم. در قهوخونه رو بستم اومدم. شاگردم من گذاشته رفته، گرفتار شده. با اجازه. پیغام من یادت نره.
چشم چشم.
برو زودتر جارو کن ببندیم قهوخونه رو بریم.
جمعش میگم آبا عیب شد امسال ما پرده خونی نداریم. اگه مثل هر سال مرشد میومد الان گوش تا گوش تو قهوخونه آدم نشسته.
چه میشه کرد؟ همش تقصیر این پسر است. نمک خورد، نمک دونو شکست.
باید برین صندلی رو من سیوشو جارو کنم. بی زحمت دست شما در نکنه. آقا پیدا نکردی مرشدو؟ میگم نکنه بلایی سرش اومده باشه. مرشد همچه آدمی نبود.
حدش از یه قهوخونه گرفتم، دیدنش اونجا. امشب میرم سراغ شاد پیداش کنم.
من که نمیفهمم چرا ما رو ول کرده رفته تو قهوخونه غریبه نقل میگه. میگم نکنه فروش پرده و نیست شدنش هم سر کاری بود.
مرشد خیلی خوشخیاله، فکر میکنه همه مثل خودشن. بهش برخورده که چرا گفتم سیاوش برداشته.
این روز روشن اون برداشته. آقای کردی تا حالا زنگ نزدی به پلیس؟ هر کی جای شما بود الان تحویل پلیس داده بودن.
دیدی یه ذره بچه چطوری منو سنگ رو یخ کرد؟
اوسا بعد صندلی رو بذار من جایش کنم. حالا سیاوش معلومی کجا رفت؟ گم و گور شد.
هیچ کی هم خونه‌شون نیست. مادر سیاوش هم معلوم نیست کجا بستریه. مرشد میدونست، حیف که نگفت و رفت.
ببخشید آقا.
تعطیل خانم.
با آقای اقبال کار دارم.
مادر سیاوش.
سیاوش کو خانم؟
سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم. چه میکنید با زحمت های سیاوش ما؟
چی بگم؟ کجاست این بچه؟ پیداش نیست. چند بارم اومدم در خونه، کسی نبود.
روم سیا، من بیمارستان بستری بودم. این پسرم میومد اونجا پیش من.
چیزی به شما گفته که چی کار کرده؟
رضا
ببرم.
برو یه چایی واسه خانم بیار.
چایی واسه خانم؟ آه بله بچه هش.
آقای اقبال یه امانتی رو بردن بدم بهتون. شرمنده هم به خدا.
کدوم امانتی؟
بفرمی تو این ساکه.
پرده؟ پرده مرشد؟
بله. دست مرشد درد نکنه، خدا خیرش بده. داده بود به سیاوش، آورده بودش بیمارستان که تبرک باشه واسه شفای من.
کی گفته اینو؟
خود مرشد گفت. وقتی اومده بود بیمارستان من بستری بودم، نمیتونستم خدمت برسم و الا زودتر پرده رو میآوردم.
سیاوش الان کجاست؟
بیرون واسداده. چی شده مگه؟
هیچی هرچی مرشد گفته درسته.
هر طور شده پرده رو بهش برسونین، ازشونم تشکر کنین. تو این مدتی که من عمل کردم و بیمارستان بودم، مرشد واسه دل این بچه صغیر اجازه داده بود این پرده قوت قلبش بشه.
به سیاوش بگینم فردا برگرده سر کارش.
خدا خیرتون بده. میخوام بفرستمش بره درسشو بخونه. خودم دیگه میتونم برم سر کار.
من باید خودم احوالی از این بچه میپرسیدم، اما پاک بیخیالش بودم. میگفت شما مریضید، اما فکر نمیکردم بیمارستان باشی. من کوتاهی کردم. ای کاش شما.
با اجازتون
یه لحظه وایسی. فضولی نباشه، خرج بیمارستان
قربون خدا برم خیلی بزرگه. والا خودم هم نفهمیدم چطوری و از کجا جور شد.
خدا رو شکر.
شما رو به صاحب این پرده هر طور شده زودتر برسونیدش دست مرشه.
چشم، یه نشونی ازش پیدا کردم، خدا کنه اونجا باشه.
پس خانم بفهمید چایی.
دست شما درد نکنه، من باید برگردم.
حاج خانم، آجوار پسر شما رو میکشیم آه. رفته دست ما رو گشته تو پوست گردو، بفتش بیا.
شرمنده، اون تپلکی هم جور منو میکشه.
الان رو نگاه نکنی، سالای قبل این موقع اینجا جای سوزن انداختن نبود، همه میومدن پای نقل مرشد سهراب. از اون پردخونای قهاره، دل سنگ آب میشه پای نقلش.
میدونم، آوازش رو شنیدم.
اوسا چیه تو فکری؟
هیچ رضا
برای
برو سیاوش رو بیار تو، بیرون وایستده. اگه بذاری میخوام باش حرف بزنم.
بیرون از چی؟ بابا یکی به ما بگی آخه چه خبره.
برو بیارش، سوال بی خودی نکن.
نمیدونم چرا هرچی اصرارش کردم نایمد تو.
چه خجالتی. الان میارمش.
کاروان کربلا، پیر و جوون، زن و کودک، برگشته از سفر حج، وارد یه صحرایی شدن. اسم این زمین چیه؟ کی میدونه؟ هر کی یه چیزی میگه تا میرسن به اسم کرب و بلا. اینو که گفتن، آقا امام حسین رو کرد به کاروانیان و گفت کاروان اتراق میکنه. کجا؟ تو صحرای کربلا. حق بیامرز پدر صلوات فرستو. صلی علی محمد و آل محمد. بقیه قصه کربلا بمونه واسه شب دوم. دویم صلوات و برای شفای مرزهای اسلام بلندتر خط کن. صلی علی محمد.
چطوری مرشد؟ بی پرده نقل میگی؟
خوش اومدی آقا، قدم رو چه شما گذاشتی؟ پرده نیست، ما که هستیم، همه جوره نقل بگیم.
قهوه خونه ما رو لایق ندونستی توش نقل بگی؟
نقل این چیزانی.
پرده تو آوردم، امشب مادر سیاهش آورد. گلی به گوشه جمالت، خیلی مردی.
چیزی که با مادر سیاهش نگفتی؟
نه، هیچی نگفتم.
این بچه دل و اون پرده خوش کرد، وقتی فهمید میخوام بفروشمش برداشته و برده و بیمارستان شفای مادرشو بگیره.
بیا بریم یه گوشه بشینیم، کارت دارم.
بفرمایید.
من برات پول جور کردم، رفتم در خونه سابقه صاحب خونت، گفت تسویه کردی و رفتی. وانه تو واسه چی فروختی؟ چرا نشونی از خودت نذاشتی؟ فهمیدم واسه خرج عمل این زن دست به فروش شد.
رخصت بده یکی یکی. می آمدم پیش دیر یا زود.
این ماجرا ثواب شد، پرده رو نفروشی.
آره خب، شاید حکمتی داشته.
ولی مرشد نمی بخشمت، منو غریبه حساب میکنی.
اتو آشناتر نمی شناسم، ولی حرف مردمه، خوب می آدم جارش بزنه.
هرچی رفتم در خونه سیاوش کسی نبود، ایلا شاید آبر ریزی میکردم، خیلی دلخور بودم لحظش.
مادر سیاوش مرخص شده بیمارستان.
آره مرخص شد.
چیزی نگی، نفهمیدن که من خرج بیمارستان رو دادم.
حواسم هست به آقای شما، چرا خودت پردر همون موقع نگرفتی از دست سیاوش که مجبور نشی بی پرده نقل بگی؟
نمیشد، مادرش میفهمید که من بهش ندادم و سیاوش خودش برداشته. اون اوضاع ناخوشی حالش میریخ به هم، پرده سیاوش هم آروم میکرد. وقتی مادرش تو اتاق عمل بود، اونجا فهمیدم آخرین چیزی که باید به فکر فروشش میفتدم پرده.
حالا چرا تو قهوه خونه غریبه؟
راستش ترسیدم دست خالی بیام تو قهوه خونه، هزار یه قصه پیش بیام. خواستم خودم بعدن ازش بگیرم و بیام پیشت بی سر صدا قضیه رو بهت بگم.
من راجبه این بچه زود قضاوت کردم.
ای کاش زودتر حواسمون به اون بچه بود. خوبه دل پاکه که دستش به دوزی نرفته، نیتش چیز دیگه ای بوده.
لا لا الا راست میگی.
قربونی یتیم نوازی آقام علی برم، ما کجای کاریم که واسه پسرش نقل میگی؟
خودت خونه تونستی گیر بیاری با این پول کرم؟
خدا کریمه.
بیا این پولا رو از من روسیا بگیر، برای جور کردم. الوعده وفا.
پرده رو ببر قهوه خونت، فردا شب میام اونجا پرده رو علم میکنیم مثل هر سال. دست تو باشه جاش امنی، خیال منم راحت.
این باشه، خجالت هم نده. چشم چشم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پناه آخر، نویسنده یاسمن شکرگزار، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شیما جان قربان، سهیلا تیلاوی، صفا آقاجانی، سیما خوشچش. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. گوینده: احمد گنجی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت هفتم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در شش قسمت قبل شنیدید طیب خانم که به تازگی همسرش حاج کاظمو در تصادفی از دست داده، با آغاز ماه محرم مثل هر سال مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در خونش برپا می کنه. در اولین روز زن جوانی به نام مریم از طیب خواست تا در خونه او بمونه. مریم گفت که همسرش به دلیل تصادف منجر به فوت زندانیه و او برای رضایت گرفتن از خانواده متوفا به تهران اومده. طیبه بی اون که بدونه همسر مریم همون کسیه که باعث مرگ حاج کاظم شده، به مریم امیدواری میده. اما بالاخره مریم این مسئله رو به ملوک اعتراف کرد و طیبه و خانوادش از این مسئله باخبر شدن. و این همه در حالیه که تورج به بهانه ورشکستگی کارخونه از همسرش افسانه خواست تا با خانوادش صحبت کنه و تکلیف کارخونه رو مشخص کنند. افسانه مسئله رو با مادرش مطرح کرد، اما افسر او رو دعوت به صبر کرد و نتیجه اون عصبانی شدن تورج بود. و حالا ادامه ماجرا رو بشنوید.
چقدر شلوغ پلوغه و بروبیا دارن.
ما بعد موقع اومدیم،
من فکر کردم زهر بیایم خلوت تره.
من نمیدونم این تورج دیشب به تو چی گفته که مثل مرغ سرگنده یهو به هول و ولا افتادی تا بریم سر وقت اینا.
مامان جان نمیتونیم که تا ابد صبر کنیم. تورج میگه اوضاع مالیمون خیلی خرابه.
حالا بعد فوت حاج کاظم باید مشغول رسیدگی به این وضعیت میشد.
خب لابد قبلتر اوضاع انقدر خراب نشده بود.
والا به خدا روم نمیشه سر حرفو باز کنم.
منم روم نمیشه برم به تورج بگم شما هیچی بهشون نگفتین.
افسر جان چرا برای نهار نیومدین آخه؟
دیگه الانم گذری راهمون خورد و ایلا که همون شب میومدیم.
در هر صورت خوش اومدین. افسر جان
ممنون.
خوری گفت الان میام.
آه
داره یه سر و سامونی پایین میده
واسه همین. خیلی خوب خوب من میرم پیشش کمکشونم میکنم. با اجازه.
درد نکنه.
خوب چشتون روشن. آقا سجادم اومدن.
آره خدا رو شکر اونم از وقتی اومده درگیر کارهای ما شده.
پسر برای آدم حکم عصا رو داره. تکیه آدمه. قسمت من نشد پسر داشته باشم.
خیلی خوش اومدید افسر خانم.
ممنون. اومدنی تو فکر شما هم بودم. به افسانه گفتم تا شما هستید شما بیناز خانم هم ببینی.
لطف کردید.
خواهش می‌کنم.
منم خیلی دلم می‌خواست آقا تورج رو ببینم. خیلی خوش اومدید.
گفتی تورج بنده خدا اینقدر سر شلوغ ما هم به زور می‌بینیمش. همش کار کار کار.
ان شاءالله سلامت باشه. مرد و کارش دیگه.
بنده خدا همه زحمت‌های کارکنه افتاده گردنش. ما که والله صبحی شرمنده شدی.
دشمن شرمنده طیب جان این چه حرفیه؟ خدا بیا مرزه حاج کاظمو تا وقتی بود ستون کارخونه بود. اما خب از وقتی رفتن انگار این کارخونه هم از خیر و برکت افتاده.
چطور طوری شده؟
والا چی بگم، تورج میگه چرخ کارخونه نمیچرخه، سودی نداره.
از که؟
مثل این که خیلی وقته.
آه پس چرا ما بیخبریش؟
راستش من یکم در جریان بودم، یعنی بابا چند روز قبل فوتش ازم خواست تا بعدن در مورد کارخونه صحبت کنیم. یه چیزایی هم راجع به این مطلب گفت اما خیلی بازش نکرد.
چی گفت مثلا؟
گفت آقا تورج گفته کارخونه ورشکست شده.
آخه مسئله به این مهمی رو پنهان میکنه؟
همین.
آخه عزیزون به نظر بابا اینطور نبود، شاید نمیخواست شما رو نگران.
یعنی چی؟ آقا سجاد میگه به نظر خودش اینطوری نبوده، یعنی چی؟
آخه طبق اسناد حسابداری بابا کارخونه ورشکست نشده بود.
خب پس تورج چی میگه؟
اتفاقا منم میخواستم باهاش صحبت کنم و سند و مدرکای تورجم ببینم.
آره حتما، چون تا جایی که من یادمه تورج کارهای مالی کارخونه رو میکرد، از وام گرفتن و کارهای بانکی تا حسابداری.
بله بله در جریانم.
واسه همینه منو از ما خواسته یه فکری به حال کارخونه بکنیم. نگرانه، میگه در نمیاره.
خب اینجوری که خیلی بده. پس تو این مدت از کجا میآورده پول کارگرا یا پول خرجی ما رو میداده؟
چی بگم؟
الان کجاست؟
باید کارخونه باشه.
باید برم ببینمش.
آره مادر برو ببینش. اما من دارم به این فکر میکنم که حالا به فرض وضعیت کارخونه بد باشه، وقت بعد چیکار کنی؟
والا به خدا منم موندم.
سجاد
جانم
تو چی میگی مادر؟
نمیدونم عزیز، باید ببینیم میتونیم کارخونه رو نگه داریم یا نه.
یعنی ممکنه مجبور شیم بفروشیمش؟
حیفه به خدا، ثمرش 30 سال کار زحمت حاج کاظم احمد آقاست.
افسر راست میگه، به همین راحتی نمیتونیم چوب حراج بهش بزنیم.
عزیز جان من بهتون قول میدم تمام سعیمو بکنم و کارخونه رو نگه دارم. اجازه بدید من تورج رو ببینم، اسناد بررسی بشن تا به یه اجماعی برسیم.
آره مادر. خب پس ریش و قیچی دست خودت سجاد جان.
من همین فردا پس فردا این قضیه رو پیگیری میکنم. خب دیگه دیگه مجلس زنونه شد، من میرم بیرون. مادر جان شما چیزی نمیخوایی؟
نه پسرم اگه کاری بود به زنگ میزنم.
با اجازه افسر خانم، با اجازه.
خواهش میکنم خواهش میکنم. کار خیلی خوبی کردی. به خدا خود من اینقدر دلم خود افسانه به نزدیک خودم بشینه. سن آدم که بالا میره آدم دوست داره بچه هاش نزدیکش باشن.
آره
ماما ها؟ سیما که پیش نتونه.
سیما هم بالاخره یه روز شوهر میکنه میری سر خونه زندگیش.
خب حالا قصه اونو نخورید فعلا.
بله.
مریم کجاست؟
گفت میخواد بهاره رو بخوابونه.
بچه خیلی شارژ بود که حالا چه وقت خوابش آخه؟
نمیدونم، شاید غریبی میکرده که بیاد بالا.
میگم فامیلتونه؟
نه
همون خانمی که بچهش هم خوشگل.
آره مامان دخترش مثل هلو میمونه.
کی هست؟
حکایتش طولانیه، غریب است.
دوباره چه کار کردی طیبه؟
هیچی بابا افسر،
من تو رو میشناسم، این هیچیه، تو یه مصنوی 70 من کاغذه.
عزیز، افسر خانم خوب میشناسه.
دیدی گفتم یه چیزی هست. حالا تعریف کن ببینم حکایت این مریم خانم چیه.
مریم اومده رضایت بگیره.
چی؟
رضایت برای چی؟
برای شوهر.
شوهرش؟ مگه شوهرش چیکار کرده؟
خب شوهرش همون کسیه که بابا
ای داد بیداد، خدا مرگم بده. داری جدی میگی؟
مگه میشه؟
شده دیگه.
بعد شما همینجوری راش دادین و گذاشتین پیشتون بمونه؟
افسانه.
راستش ما اولش نمیدونستیم این خانم کیه. یعنی به ما گفت برای گرفتاری شوهرش اومده و جا و مکانی نداره.
همسر دل سوخت و پناهش دادی.
کار دیگه ای میتونستم بکنم؟
یه چهار تا سوالی، تحقیقی، چیزی. بس میفهمیدی کیو راش نمیدادی.
افسر این چه حرفی؟
مگه دروغ میگم طیبه؟
مامانم راست میگه طیبه خانم. آخه آدم انقدر پررو میشه. شوهرش حاج کاظمو زده ناکار کرده، اون وقت این خانم همینجوری سرش انداخته پایین اومده رضایت بگیره.
آدم بیچاره.
خیلی ها بیچارن، ولی همه که این کارو نمیکنن.
خدا هیچ آدمی رو تو این موقعیت قرار نده.
الهی آمین. خدا برای هیچکی نیاره. اما طیب خانم، اگه من جای اون بودم به خودم اجازه نمیدادم همچین جسارتی بکنم. مسئله جونه یه آدمه، بحث مالی و این چیزا نیست که.
درسته، اما ما در شرایط مردم نیستیم. یه وقتا بد نیست خودمونو جای دیگران بذاریم. این زن بی پناهه، کسی و غیر شوهرش نداره. وضع مالیش خوب نیست. همه اینا باعث میشه مثل من و شما فکر نکنه.
طیبه راست میگه.
حرف شما درست، ولی من یکی حتی اگه این شرایطم داشتم به خودم همچین اجازه ای نمیدادم.
حالا خودش گفت برای چی اومده یا شما فهمیدید؟
خودش گفت.
میخوای چی کار کنی طیبه؟
نمیدونم.
من که میدونم تو چی کار میکنی.
ببینم یعنی میخواییم ببخشینش؟
هنوز تصمیم نگرفتم.
طیب خانم صاحب اختیار نا، ولی چطوری میتونین از خونه حاج کاظم بگذرین ها؟
طیب هر کاری که به خیر و صلاح خودش و بچه‌هاش باشه میکنه.
درسته.
میگم افسانه، پاشو بریم توی اتاق لباس این مشتریمو ببین.
مادر داری میری این فنجونا رو هم ببر.
چشم. بیهوری جان اینم بگیر.
چشم. افسان جان نمیاد؟
چرا، بریم بریم. سینیو بده من بگیرم.
بفرم.
بیهوریه چرا نذاشتی بحث ادامه پیدا کنه؟
بل کن تو رو خدا افسانه.
تو واقعا میذاری مادرت همچین کاریو بکنه؟
ما همیشه مطیع تصمیم مادرم بودیم.
بابا آخه چطوری میتونی؟
افسانه، مادر من این همه سال توی این زینبی از امام حسین نگفته تا ما برای بخشیدن یه آدم دلمونو سنگ کنیم. پس ما برای چی داریم عزاداری امام حسین رو میکنیم؟ مگه غیر از اینه که باید از اون اتفاق درس بگیریم و از چیزایی که یاد گرفتیم توی زندگیمون استفاده کنیم؟
خیلی سخته هوریه، خیلی سخته.
سخته اما شدنیه. این مراسم و عزاداری ها برای درس گرفتنه، نه فقط تکرار مکررات.
ببخش ببخش ببخش.
راحت باش عزیزم.
بله. سلام. خوب عمره. پس برای چی اومدیم اینجا؟ مامان حتما صحبت کرده دیگه. من رفته بودم پایین. خب بقیه هستم نشد بپرسم، ولی آقا سجاد پیش مامان بود. باشه ازش بپرسم. زنگ میزنم بهت. خیلی خوب، خیلی خوب. خداحافظ. از دست این تورج. مامان.
بله.
بیا اینجا یه لحظه.
چی شده
اینجا؟ خب اینجا دیگه. مامان میگم گفتی کارخونه رو.
آره.
خب چی گفت؟
افسانه، یه فشاری به اون مقصد بیاد داریم راجع به کارخونه حرف میزنیم. نه سوپر اسقر آقا، زمان میبره.
ای بابا بیا بگیم اون ورزشتی.
شما بریم، من زنگ میزنم و میام.
جواب این صورت رو چی بدم آخه؟
در راه تو نشناسم من پیروه مکتب عباسم. تنها بدنی بود که حسین نتونست به خیم بیار بعد عباس. گفتم بدنو که امام سجاد اومد دفن کنه، بدن این آقازاده را از بدن عمو جدا کرد، اسبا وقتی تاختن به بدن حسین، این بدن تو آغوش عمو بود، یعنی عبدالله پامال زمز شد. اصلا انگار باید بچه های امام مجتبی درد استخوان رو بچشن. امام مجتبی صدای استخوان شکستن خوب میشناسه، آخه پشت دردید صدای شکستن سینا. ای مادر،
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
رمان تا نمایش،
شغال، نوشته بابک صفی‌خانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهین نصری، رضا عمرانی، مژگان تبریزی، صدیقه کیانفر، حسین فلا، آشا مهرابی، مهین فردنوا، عباس وفایی، حمید یزدانی. گوینده مریم نشیبا، تهیه کننده عزرا وکیلی.
به نام خدا. یاران و همراهان درود بر شما. واپس این بخش از نمایش نامی شغال تقدیم حضورتان خواهد شد و بر ما آشکار می شود که آیا صائب می تواند به راحله، یعنی دختر قاتل پدر خود، برسد یا نه، و اگر می رسد برای این وصلت چه بهایی خواهد داد، ایمانش را. آیا او که پدرش در کودکی هم سفره حسنین علیهم السلام بوده و در کنار علی ابن ابی طالب علیه السلام جنگیده و در صفین شهید شده، حاضر می شود که به خواست ابو حنظله پدر راحله و به جهت کسب رضایت او به دوستی خاندانش با آل ابا علیهم السلام پشت پا بزند؟ و اگر چنین کند، واکنش مادر بزرگش که کنیز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده و از این بابت به خود می بالد، چه خواهد شد؟ همراه ما باشید و سرانجام قصه را بشنوید.
پس کجاست؟ در این پس تو هر چه بخواهی یافت می شود جز آنچه که باید یافت شود. لعنت به تو. آرامتر، پیرزن را بیدار می کنی.
صایب،
مرا ترساندی بی بی.
این وقت شب در پی چه می گردی؟
هیچ، برو بخواب.
یافتن هیچ که تا این اندازه پر سر و صداست، وای به حال این که بخوایی در پای چیزی بگردی.
شرمنده‌ام که بیدارت کردم. برو بخواب.
خواب به چشمانم نمی آید.